سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين واللعنة الطائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. آیه 180 سوره بقره رو تلاوت کرد. آیه شریف یکی بیان یکی دیگر از احکام شرعی است و اون وصیت نامه است. می فرماید که کتب علیکم. کتب اینجا به غیر داستان کتب علیکم و سیام است که دو تا آیه سه تا آیه بعد بهش میرسیم. کتب علیکم اینجا یعنی در شریعت آمده است، ثبت، وارد شده، مشروع است. مشروع است برای شما، خطاب به مؤمنینه، بلکه خطاب به متقینه، چون پایان آیه میگه حقا علی المتقین، میگه بر مؤمنین متقی مشروع است، مستحب است، استحبابش هم به نحو استحباب مؤکد است. به این که اذا حضر احدکم الموت، وقتی حاضر میشد یکی از این مؤمنین متقی یکی از شماها را مرگ، خب مرگ حاصل میشه یعنی نه بعد مردن دیگه، طبیعیست، وقتی چه آثار مرگ، قدمهای مرگ دارد نزدیک میشه. خدای نکرده بیماره، بهش گفتن آقا 2 ماه 6 ماه دیگه تو بیشتر زنده نیست. خب یا این که دیگه پیر شماست، دیگه پیر مردی که سر و صورت و اینا همه سفید شده است. خب این سر و صورت سفید چی چیه؟ اینا نشانه های کفن است که دارن میاد دیگه. یعنی آروم آروم حواست رو جمع کن، دست و پات رو جمع کن، کارات رو بکن، آماده رفتن باش. خیلی خوب، وقتی که دیگه کسی سن می‌دارد و موها سفید شده و محاسن سفید شده و عصا دست گرفته، با 2 پا نمی‌تواند راه بره، باید عصا دستش باشد و بفرمایید یعنی چی؟ یعنی دیگه آب تو کرده آخره. اونایی که رعیتی کردن می‌دونن آب تو کرده آخره یعنی چی؟ آب تو کرته آخره دیگه رعیته آبو که میذارن تو کرته آخر میره دیگه، وای نمیسن. رجوع کردید آب خودش میرد کرته آخر پر میشه و خلاص. خب پس بنابراین اذا حضر احدکم الموت یعنی نه اون وقت که داری میمیری یا مردی، بعد مردن که کسی نمیتونه وصیت کنه، اون وقت هم که دیگه حالت خدای نکرده حال بده، اونم که نمیتوند وصیت کنه. پریشب یه چیز گذاشته بود خانم دکتره را که شوهرش خود شده بود تو اخبار، میگفت اون ساعتهای آخر به من گفت یه کاغذ قلم بیار برات یه چیزی بنویسم. من کاغذ قلم رو بردم برای شوهرم، یه چیزی نوشته است، ولی خود این خانم دکتر میگفت من خودم هم به سختی میخونم، چون دیگه دست قدرت نداره، فکرم کار نمی کند، فکرم کار میکنه، دست نمیتوند بنویسد، همونجور که زبان از کار میفتد. پس بنابراین وقتی که میبینی کم کم دارد زمان خدا حافظی نزدیک میشود، خب یالا چه کن؟ این ترک خیرن الوسیتو، اگر کسی از خودش چه میگذارد؟ خیری را. خیر در قرآن کریم اطلاق می شود به مال، یعنی اگه کسی مال دارد، خب اموال دارد، یه وصیت روی این مالش بذارد. یا کسی چیزی ندارد، خب خیری ندارد که بخواد، یا یه جزئی دارد، خب جزئی دیگه خدا خودش تعیین کرده است چه جوری قسط بشه بین ورثه، به همون گونه ای که خدا تعیین کرده بین ورثه تقسیم میشه. خیلی خوب، اما یه وقت کسی آلاف و الوف ازش باقی میمانه، میگه اگر قرار است مال کثیری از تو بماند، یه وصیت نامه تنظیم. پس کتبه بر شما چه چیز نوشته شده است؟ وصیت. وصیت کنید. خب این وصیت مال چه کسی باشه؟ میگه اول للوالدین، مال پدر و مادرتون. خب پدر و مادر خودشون جزء ورثه، اگر کسی از دنیا بره پدر و مادرش زنده باشند، پدر و مادر ازش چه میبره؟ ارث میبره، ولو که زن داشته باشد، ولو که اولاد داشته باشد. اگر اولادم داشته باشد، پدر و مادر ارث میبره. ارث پدر و مادر با داشتن اولاد چقدر است؟ یه شیشون پدر میبره، یه شیشون مادر، کسی که اولاد دارد تو تا یه شیشون، یعنی یه سوم اموالش میشه مالی پدر و مادرش طبق قانون ارث. خب البته سهام پدر و مادر فرق میکنه، یعنی ولی اونی که اولاد دارد، زن و بچه دارد، دو تا یه شیشون میرسد به پدر و مادرش، دو تا یه شیشون میشه دو شیشون، میشه یه سوم اموالش. خیلی خوب، مال پدر است و مادر به ارث میرسه. با این حال میگه یه وصیتی بکنم برای پدر و مادرش. خب ول اقربین، و اونایی که وارثش نیستن، ارحامی دارن که ازش ارث نمیبرن. اما خب حالا این همه مالو میخوای چیکار؟ خودم که دیگه داری میری. خیلی خوب، پس بنابراین چیکار بکن؟ برای ارحام فقیر وصیت کن. یکیشون خونه نداره، بگو برای این خونه بخری. یکیشون سرمایه نداره، کار نداره، برای این یه سرمایه بدی. دختری دارد آماده ازدواج، جهیزیه این دختر بدی. ولی اونا وارث تو نیستن، اما ارحام، اقربین، نزدیکانن، ارحامدن، نزدیکانین که اینا فقیرن. خب دستگیری بکن ازشون، کمک بکن، وصیت کن بهشون بده. بالمعروف، این وصیت باید وصیت به معروف باشه، یعنی به خوبی، به نیکی. توجه می‌فرمایید؟ نه وصیت بله به چی؟ وصیت به بدی. وصیت به بدی که نافذ نیست اصلا. بله، حالا یا آقایی را تو رودخونه داشتن خفه می کردن دوستانش، هم ولایتی آقای طاهریان بود. خب سرشو زیر آب کرده بودن قبل انقلاب، بر رفته بودن رودخونه و رودخونه اونجا آب داشت دیگه و شنا، بعد دور اینه گرفته بودن و سرشو سیده کرده بودن زیر آب. بعدم گفتن میخوام همینجا بکشی، یختم آب بهش داده بودن بخوره و بعد سرش آورده بودن بالا. گفته بودن اگر میخوای وصیتی هم بکنی بکن. اینم دیده بود اینا بله ولکن نیستن و دارن آبش میدن و اینا. گفته بود بله بله صبر کن صبر کن، با همون لهجه خودشون که خدا رحمتش کن، صبر کنید صبر کنید، من وصیت وصیت. بعد گفته بودن خب وصیت شما چیست؟ گفته بود است که حالا بله اون که ایشون گفته رو نمیتونم اینجا بگم که چی گفته بود توی مجلس، بله نه این نمیتونم بگم چون ضبط باشه، اما اینقدر که گفته بود من بنا بود است که یک کاری را، کار ناپسندی را انجام بدهم، حالا که این کار ناپسند رو من نتونستم انجام بدم وصیت میکنم به فلانی این انجام بدهم. خب این هم حالا اون مزاح کرده شوخی کرده و آقا، اما وصیت وصیت بالمعروف باید باشد، یعنی وصیت به خوبی، به نیکی، به دستگیری، به کمک کردن. این که کسی مثلا بگن من به شما ای خلق وصیت میکنم خب که مال مردم رو بخورید، حق کسی را ندهید، این وصیت ها چی؟ اینا که محافظ نیست که، اینا ارزش ندارن، اینا وصیت به معروف که نیست. یه تاکسی بیرون رو سوار شده بودیم، گفتم خب چند کاسه بیا اینا و آقا بعضی ها سوار میشن میگن که ریختیم به کارت، شماره کارت رو بده ریختیم به کارت، بعدم پیاده میشد میرد، بعدم ما هرچی کارت رو میبینیم هیچ چندچه پولی نیمده به کارت. یا میگه میگد که منو دم یه چی خودپرداز پیاده کن تا پولت رو بیریزن. میگم که خب یه خودپرداز بایستدن، میگه نه برو در خونمون همونجا. بعد میره دم خودپرداز رو میاد میگه ریختم کرایه دم. میگم کاغذش که خانم، میگه کاغذ ندار. آ خدا حافظ، میره بعد میبینم نریخته است. عجیب این بود که میگفت تمام اونام که این کارا رو میکنن زنه. این عجیب است، گفت تمام اینایی که با ما این کارا میکنن زنن. خدا حافظ اجا رحیم ارباب گفته بود گفته بود که یه درس میگفت، یه خانومی آمده بود بهش گیر داده بود و ازش مثلا کمکی چیزی میخواد. اجا رحیم گفته بود رحمت الله علیه که ما تا حالا شنیده بودیم خروس بیمهن، اما مرغ بیمهن نشنیده بودیم، که حالا مرغ بیمهن. بعد علاوه این حال وصیت باید به خیر باشد، به نیکی باشد، دقت میکنی؟ وصیت به خیر و وصیت به نیکی، رضا قرآن میگه بالمعروف کمک کنید، دستگیری کنید، بفرمایید رسیدگی کنید، نه اینکه وصیت کند که مال مردم رو بخورید و ظلم کنید و حق بازی کنید و اینا. بله حقا علی المتقین، میگه این نوشتن وصیت یه حق نسبت به کیا؟ اونایی که متقین. وصیت بنویسن نزدیکانشون وارثانشون رو وصیت کنن که این کارها رو انجام بدهید. ببینید آقا عقل خوب چیست. اما مرحوم عموی بزرگ ما نجفی که ایشون پسرش میکرد یه کار دارم پسرش میکرد سه سال آخر عمرش آقا نجفی ثروت فراوانی داشت، ثروت زیادی بود. پسره میگرد سه سال آخر عمرش پدرم سلس اموالش رو به دست خودش داد به فقرا. سلس اموالش رو خودش داد به فقرا، سلس دیگرش رو هم وقف کرد. یه موقوفه بالا بلند دارد. خب یکی از موقوفاتش تمام این شاهی شهر فعلی یه رقبه از موقوفاتش است که البته سر متولیش کلا گذاشتن و زمان شاهی شهر رو ازش گرفتن و یه جا دیگه بهش دادن. توجه میکنید تمام شاهی شهر یکی از رقبات موقوفه ایشون است. سلس اموالش هم میگه وقف کرد، سلس اموالش رو برای وارث گذاشت. اینو پسره نوشته است. بعد پسره معترضه به این، میگه این جور خرج کردن از کیسه وارثه. مینویسد خیلی هم پسره اوتو کشیده یه روشن فکریه با. که من اصلا حالم به هم خورد از این حرف زدم. بابا زنده است، خودش در زمان حیات اموالش و ثلثش رو به فقرا داده است، سلسش هم به کی داده است؟ وقف کرده، سلس هم گذاشته برای وارثش. عصبانیست پسره، میگه این نوع خرج کردن از کیسه وارثه. بابا تا نمرده است که اختیار مالش با خودش است. عاقل باشید. بعضی ها یه کارهایی میخوان بکنن. یه وکیل آمد پیش من گفت فلانی منو صدا زد یه رو، گفت بیا من میخوام اموالمو وقف کنم، برو یه راهی پیدا کن که من اموالو وقف کنم و چه کنم. میگفت منم گفتم چش، تا ما اومدیم که کارای این وقف رو انجام بدیم و اینا زد و چی؟ بله خب پیره مردم نبود و میانسا مرد و به وقت نرسید کار. بنابراین اگر این ترک خیرن الوصیتو، اگر کسی مالی ازش میخواد بمانه، خصوصا مال زیاده، خیلی خب یه وصیتنامه روش بذار، سورسش مال خودته، سلس رو میتونی، سلس اموالت رو میتونی روش وصیت بذاری، دو سلس دیگه رو باید ورثه اجازه بده، ولی سلس رو میتونی وصیت بگذاری و سلس رو که وصیت روش بگذاری بر وارث واجب انجام بده. حالا البته دیگه این دور زمان نمیدن و این حرفا اون کاری به من ندارن، اما شرعن اگر چه نکنن، شرعاً اگر وصیت انجام نشود تقسیم اموال را نمیتونن قسط کنن. در جایی که قرآن میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، چجوری مال مرده قسط میشه؟ اول باید چیچیاشو بدی؟ قرضاشو، اول قرضاشو میدی، بعد اینکه قرضای میت رو دادی نوبت چه میشه؟ وصیت نامش. منتها وصیت نامه به اندازه سلس اموال نافذ است، مازاد بر سلس رضایت ورثه رو میخواد. وصیت اگر کمتر ثلث وصیت انجام میشه، بعد انجام وصیت میتونن مال رو چکار کنن؟ قص کنن. اما
خدا
بله، اما حالا زمان ما چکار میکنه؟ اول قسط، اول قسط میکنه، بعد وصیت نامه رو که میگن به ما چه چشمش کورش میخواست خودش بکنه، همینجور میگن. بله بده یا نمیدن، میگن به ما ربطی نداره، پر مالا تو داری میخوری، چی به تو ربطی نداره. توجه میکنی؟ نمیدن. تفاوت که بله میتواند نسبت به سلس وصیت کند به فلان دختر یا فلان پسرم بیشتر بده، لکن تو روایات میفرماید این کار که اختلاف بگذارد، فرق بین فرزندانش بگذارد، این کار درستی نیست، ولی بخواد میتواند تا حد سلسش. ما زاده بر سلسش باید بقیه ورثه‌ام چی اجازه بدن. توجه کردید؟ اونایی که آقا آدمای عاقلی باشن تو این روزگار ما کاراشون رو خودشون میکنن، به وصیت هم نمیگذارن. حالا قرآن گفت وصیت. به نظر من اگه آدم عاقلی باشه، چون این بچه ها دیگه هیچ اعتمادی بهشون نیست آقا، هیچ. حالا اون روزا یه دینی بود، یه ایمانی بود، یک بفرمایید، حالا دیگه هیچ. میگه نه ما میخوام بخوریم، به ما چه. خیلی خوب، بنابراین کسی که بله عاقل باشه حساب و کتاباشو خودش اولا صاف میکنه، جوری با خلق رفتار میکنه که بدهکاری و اینا نداشته باشه، حسابشو خودش صاف میکنه. دوم این که هر کاری میخواد وصیت کنه، ببینید یه چیزایی است تا خودش زنده است نمیشه. نماز و روزه اگه میخواد براش بدن بخوند تا خودش زنده است نمیشه، اما تو خودش زنده است که خودش میتونه بخونه، خب خودش بخونه. های بخواد خدا کنه اون مطمئن باشه. و بفرمایید بعد نماز و روزه هم آخه هر سال قیمتش بالا میره، قیمت که ثابت نیست که، بله تورم میرد بالا. پارسال من ختم قرآن و محرم زون میدادم 500 تومن، امسال داریم میدیم 1 تومن، یه ختم قرآن تو محرم زون 1 میلیون، و اینا میره بالا چون داره تورم. نماز و روزه پارسال یه قیمتی بوده، الان امسال ما داریم میگیم 6 تومن، و یه همین سال دیگه نماز و روزه میشه 8 تومن. حج همینجور، اینا میره بالا. خب در هر صورت بتونه خودش انجام میده، مسائل مالیشو خودش با مردم حل و فصل میکنه، آدم عاقل. حتی به نظر من اگر مال زیاده برای این که این ورثه دعواشون نشه، چون نوع هم میرسد به چی؟ دعوا، به نزاع. برای این که دعواشون نشه، خودش اگه چیزی داره از قبل چکار میکنه؟ تعیین میکن و میده، میگه این خونه مال تو، این زمین مال تو، این مغازه مال تو، این مال تو. خودش قسم میکنه و سند میزند و تحویل میده. چون اگه سند نزند و تحویل ندادن، باز دوباره برای همون نزاع پیش میاد. سند میزند و تحویل میده، نهایت میتوند برای خودش تو مادامی که زنده است یه چی بگذاره، یه حق تصرف بگذاره، که بعد اینا با هم دعواشون هم نشه. هر کی بدوند چی داره، نه خواهره بیاد سراغ برادره، نه برادره برد سراغ خواهره، و بدونن که چه دارند. توجه فرمودید؟ راه عاقلانش امروز همین. و بله، من شنیدم بعض آقایون، خدا رحمت کند، یکی از آقایون اسلام بود، حالا اسمشون رو باز نمیارم چون داستان مالیست، بله، با ایشون از 3 زن بچه داشت. و میدونید که بچه های یه پدر و مادر سر ارث همدیگر رو میکشن، نه دعوا کنن. حالا اگه مال 3 زن باشن، یعنی دیگه این داستان بدتر است دیگه، به طور طبیعی نزاع و دعوا بدتر. ایشون قبل مردنش آمد تقسیم کرد، فلان جا مال تو، فلان جا مال به هر، همه شون تقسیم کرد. توجه میکنید؟ خودش تقسیم کرد و داد بهشون که اینا فردا چه نشن؟ دعواشون نشن. در هر صورت تو روزگار ما وصیت تو قرآن آمده، تو روایات آمده، مستحب و مؤکد است. اما اگه کسی بتواند خودش کاراشو بکند، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. آقای گلشیرازی گفتن، خدا رحمت کنن، مرحوم حاج حسین نوایی،
حیر اومدن خواهد بکنم،
حاج حسین یه شاگرد بود که این بازار خودش برامون بود، من هیچی هم نداشتم، یه شاگرد ظاهرن صده ای هم بود، از صده آمده بود، مثالتا مال صده، یه بچه دهاتی صده ای آمده، اسمان شاگرد بازار، منتها بچه درنگی بود، اوستاش چی بشتاد؟ دخترشو بشتاد. اوستاش پدر این آقای چیز بود دیگه؟ کی گفتی؟ آقای بلورچی. زنش خواهر این حجاب رسول بلورچی ها. پدر حجاب رسول اوستاش بود. دید پسر زرنگه است، دخترش رو داد به شاگردش. حالا این قصه رو برات بگم. میگو ما عروسی کردیم، خود حاج حسین نوایی. میگو من که خونه و زندگی نداشتم، یه اتاق اجاره کردم توی خونه، زنم رو بردم تو اون اتاق. میگو صبح عروسی که ما با زنمون از اتاق آمدیم بیرون، بخچه همومون هم دا بقلمون، بریم کجا؟ هموم. صبح عروسی بود، تازه داماد، زنمونم دنبالمون، دوتای آمدیم بریم. میگفت صاحب خونه تو آفتاب نشسته بود، آفتاب خوبی بود، مثلا گفت یه صاحب خونه داشتیم تو آفتاب نشسته بود، همین که ما آمدیم بریم، حضرت میخوام ببخشید، گفت تلنگش در رفت، صاحب خونه تلنگش هم در رفت، ما حالا با زنمون داریم از جلوش رد میشیم. سرشو بلند کرد، همینجور که آفتاب نشسته بود، گفت که اینم کادو ازدواج دیشب شما. میگفت صاحب خونه اینجوری هم کادو بمانه. میگفت من راست رو زنم، اینقدر خجالت کشیدم که این مرتیکه احمد، حالا که دلش میخواد این حرکت رو که راستی رو کرده، تازه میگه اینم کادو عروسی دیشب. میگفت من خب تو خونه شیشسته بودیم، حرف نمیتونستیم بزنیم. میگفت سرم رو زیر انداختم، راست رو زنم خجالت کشیدیم و رفتیم دوتا. خب بعد الحمدلله، بله، خدا مشروع کرد و کار کرد و اینا. بعد خودش بالا سر دستشویی نگاه کنید، نوشته از محل سرز. خود خدا بیامرزش میگفت این بچه های من بله بفرمایید که من هر کاری کردم خودم کردم، لذا اگه جای دستشویی و اینا میسا بالا سرش مینوشت از محض سود بعد اسمش هم مینوشت مرحوم بعد خودش هم چکار براش شد؟ کاری دیگه براش شد؟
نه
خلاص منطقه خودش تا تونست یه کارایی کرد داستان میره به گمان بعد خانم چند سال پیش آمد اینجا پیش من یک سال نماز و روزه یک سال داد برای زن مرحوم حاجی حسین نماز که منم دادم و بعد یک سال نماز تمام اون ثروت به یک سال نماز و روزه که یه خانم آمد اینجا رو من داد فکر کنم برای ایشون بود فکر کنم چون بعدم رسیدش پیش من مونده بود نمیدونم بگیره یه خیش و قماشون آمد گفت این خیش و قام ماست و اینا من گفتم میتونی این رسیده بهش بدی گفت بله دادم بهش گفتم بهش بدی الان یه ها چی میخوام به شما بگم قرآن گفته وصیت کن روایات هم من مسائل آورده بودم روایات وصیت رو بخونم دیگه نمیرسیم نمیخونم خب روایات هم دیگه وصیت کن من اینجا به شما میگم امیر المؤمنین فرمودن کن وصی نفسک خودت وصی خودت باش هر کاری میخوایی بکنی خودت بکن اون کارهایی که دیگه نتونستی یا وصی و ایلا کسی انجام نمیدهد آقا این وصیت‌نامه های بالا بلند بله یه وصیت‌نامه است فرستاده بودم برای مرحوم آیت الله ببخشید بلا خدا طول عمر و سلامتی شده برای آیت الله صافی گلپایگانی مال یکی از خانمهای فامیل ماست یه وصیت‌نامه بالا بلند خیلی آقای صافی گلپایگانی مدت الله وقتی دیده بودن گفته بودن این زن چقدر خانم متدینه ای بوده است که اینقدر وصیت بله بازی وصیت نامه دیدم مال یکی دیگه از زنهای فامیل ما وسیش قرار داده بود مرحوم آقای عثمان رضا جده بار اون وقت یکی از اجزای وصیت نامش این بود تو ذهنم این مونده تا 40 شبانه روز اینقدر پول بدید برای من 40 نفر نماز شب بخونم تا بعد مرگش پول داده است که اینا نماز شب بخونن به نیابت او خانم تا 40 نفر پولش هم جلوش نمیشته بود این رو قدر بهشون بدید پول آنها خالا هر چه بود هست ترجمه کن و امثال اینا خیلی خوب یه وقت یه اموریست که خودت نمیتونی انجام بدی اونا رو بذار برای وسیع کرد نماز قضا روزه قضا اینا رو بفرمایید تا زنده ای نمیتونی پول بدن برای تو خونه ولی حد جا میشن تا زنده از کسی میتواند اگر مریضه نمیتونه حد جشو بدن درم ولی نماز و روزه شده میشن هرچی نمیشن اونا میمونه برای وسیعت هرچی میشن تا خودت هستی انجام بده بعد از من و شما کسی برای من و شما کاری نمی کند شک داری به حضرت عباس شک نداشته باش یقینیست کاری برات کسی نمی کند پس بیدار باش زرنگ کارت باش عقل میگه دو بیدار باش پس پیش کارت رو ببند که گیر نیفتی آدم نمیده سرنوشت شد دسته یک کس دیگری بعد دو فردا میگه چرا همچی نکردی؟ خودت به دست خودت بگی رو انجام بده. امروز که هستی چرا میدی دست یکی دیگه؟ بعد میگی چرا همچی نکردی؟ مثل این از فرض فرمان، من یه دختر دارم، وقت ازدواجش رسیده است، دختر رو وکالت میدم، آقای عاشقلی شما به جای من، آقای رضایتی دختر من را شما شوهر بده. خب بعد عاشقلی یا نمیدد یا میرد میدد دیگه، آدم بی خودی. خب خودت میخواستی چیکار کنی؟ خودت میخواستی دخترت به شوهر بدی؟ چرا دادی عاشقلی؟ بعد به عاشقلی میگم چرا این کارو کرد؟ خودش کن، اون خواست خودت تمام شد. برادر این تا بشن بیدار کارمون باشیم و خودمون کارامون رو انجام بدهیم. به عرض من تمام. بله کیا بودم و چه ها کردم و ما حالا رسیدیم به کجا و با کیا بله همراه شدیم. میگفت ختم آقا شد، تازه از بهشت زهرا برگشتیم. خیلی خوب. میگفت حالا آمدیم منتظر نهار بودیم، نهار رو بیارم. از بهشت زهرا که برگشتیم، حالا وسط این قصه هم چون حالا ماه مبارک رمضانه خدمتتون عرض میکنم. بله یکی مردشون رو باقی رضوان اسفار خواب کرده بودن، اومده بودن و ماه رمضان هم بود. و بعد میگفت خب حالا نهار رو چی کار کنیم؟ آبرو راست رو مردم نرم روز ماه رمضان میخواست نهار بدن، آبروش رو سر مردم نره. حالا بدتر از این که بله آمده بود میگفت به من میگفت آقا ما نهار نداریم امروزا، شما نهار امروز ما رو بانیشی. آبرو ما راستی رو مردم نره. گفتم بشتم اینجور معذرت میخوام، وقتی که یه خر تو من رو زهر بارم از اون بخواییم هار بدیم. گفت آخه مردم میان خونه بعد خاک سپاری آقا چیکار کنم؟ گفتم ولی باشه مشکلی نداره آقا، شما ما من میدم اما افطار میدم نه نهار، دم افطار میدم. گفت آخه اینا نهار میخواد. گفتم غلط کردن که نهار میخواد، روز مارم از اون مرده رو خاک کردن یا نهار بخواد. ببین وقت اینا کاری میکنن؟
نه
خودت رو میداری. اما برو از بهشت زهرا برگشتیم و پسره قبل اینکه نهار رو بخورن حالا اون غیر باره بزن گفت به من گفتش که یه چیزی سراغ نداری؟ یه کسی کاری سرمایه گذاری اینا اینقدر از آقام سرم من اینقدر میشن، آزود یک کار کاسبی پیدا کن تا سهم ما چکار کنم بزنم تو اون کاسبی رو چه ببریم؟ سودش رو ببریم. میگفت تازه چه دوز آقاش خواهد کرده بودیم آمده بودیم. مگر مثلا نه یه را یک کاری پیدا کن زود من سهم الارثم رو منتقل کنم اونجا سودش رو ببریم. جلسم که میگفت بله از حیث همه چیز شبیه عروسی بود، جلسه نهار ظهر که از بهی زهرا برگشته بود بگم مثل عروسی بود، فقط با عروسی فرقش این بود که خانومهاشون به جا لباس بله لباسشون رنگش مشکی، لباسا مشکی بود اما مثل عروسی بود. اصلا شما فکر میکردی اینجا چیه؟ عروسیه، منتها عروسی با لباس مشکی. بیدار باشیم آقا، کلا سر ما نره، بعد نریم اون برا با بگو پس چرا نمیفرستن اینا؟ خب خودت میخواستی بیدار باشی. اینا قرار نیست بفرستن، من نمیفرستم. خب اونور منتظر نباش اینا برات کاری اگه بکنن. خیلی آدم های خوبی هم، خیلی آدم های خوبی هم اگر یه کاری برات کردن، اما اگر هم نکردن که نمی کنن، بیخواد اونجا منتظر نباش. وای به حال این که بدهی به خلق داشته باشه یا بدهی به خالق داشته باشه و تو قبل لقت به قبل بزنه و اینا بخورن و برن، مال مردم هم ندارن. مردم هم میگن چی؟ الهی به قبرش مال بلرزد یا فلان و بهمان مالشون رو نداده است و مرده است. و بله امام حسین علیه السلام یکی از فرمایشاتشون شب عاشورا چه بود؟ اگر کسی یا را بودن نقل به معنا می کند به حسد آنچه که نقل شد، اگر کسی بده کار مردمه وای نست اینجا بره و بدهیش رو بده. این داستان بره بدهیش رو بده اینجا وای نست. یکی آمد گوه بله، یکی رو که میدانستم به دکاره دیدن فردا عاشورا وایستاده، گفتم مگه نه، مگه فلانی تو بدهی نداری؟ خب بله آقا. فرمودن مگه نگفتم برید حساب مردم رو کنید بدهیتون رو به مردم بدید؟ گفت آقا گفتی. فرمودن چرا نرفتی؟ گفت آقا زنم اینجاست، به زنم وصیت کردم و بهش گفتم که از مالم بدهی اینا رو بده. فرمودم زن آدم درستیست، مطمئنی این کار رو میکنه؟ گفت بلا انها اسدیه. گفت این مال قبیله بنی اسد، زن درستیست، پاکه، همه چیش درسته، یقین دارم زنم وصیت ما انجام میده، بدهی مردم رو میده. فرمودن خب اگه یقین داری که زنت انجام میده اشکال نداره. این داستان ها. خب بگذاریم.
مادام رو من یاد که تو از درمان سمت اگه انجام میده که طوره که یه چیزی به نامت من از خیلی اول سرمی کنن
همین الان انتقال میده، همین الان انتقال میده. بعد میگه مادام حیات حق تصرف با خودم، بعد اینکه مردم بیاد ملک رو تصرف اشکال میده درست، ولی همین الان سند میزنه ترجم آره، همین الان ولی میشه ارث میره داخل در وصیت و سوس. همین الان سندش رو میزنه به نام هر کسی یا هر جایی بخواد. منتها میگه مادامی که خودم زندم مثلا توی خونه میخوام بشینم، خب و شما کاری نداشته باشی، وقتی مردم بیان خانه رو برداریم اشکالی نداره. السلام علیکم یا الله و على الارواح التي حلت بفدائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله اخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. آقای رضا حسین رفتن در خانه شهرام امام حسین علی اکبر، حتما حاجتمندی تو جلسه هست. علی اکبر با و حوادج الانداز تا دو نفرم تو سهرای کربلا امام حسین بر سر جنازه اونها گریه کرده است، با صدای بلند گریه کرده است. دوست و دشمنی صدای گریه حسین رو شنیدم. یکی از این دوتا علی اکبر است. وقتی که آقا بر سر بالین علی قرار گرفتند، با عصب آمده بودن طرف علی. وقتی که نزدیک رسیدن، دارد تو مقتل سبت الحسن من فرسی، آقا از رو عصب رو زمین افتادن، دیگه پاهای حسن جا نداشت، رو زانوها جلو رفتن، سر نوجوان خودشون، سر جوانشون رو به دامن گرفتن. محبت پدری فزونی کرد، صورت به صورت جوان گذاشتن. علی چشمان رو باز کرد، خود علی اکبر دید پدر دارد قالب تویی میکنن، لذا سنازد پدر جانم، پدر جانم، حاضر جدی رسول الله، قد سلامی بکرس الافا، پدرم ای جد من رسول خداست، پدر جان رسول خدا من را سیراب کرد، پدر جانم رسول خدا به شما سلام میرسانم، میفرمایم به پدرت بگو، حسین جانم جان آبیم برا لبای خشکیده شما.
سلطان هزادی مورد خمیده